جناب پرویز دستمالچی ارجمند، درود بر شما. درست همین ساعتی که در خدمت شما هستم سال تحویل شد در ایران و من عید نوروز رو به شما شاد باش میگم. جانتان بهاری باشد و اندیشه هاتون شکوفا باشد همچون همیشه و در کنار سفره نوروزی طبیعت، نه سفره‌هایی که ما خودمون در خانه درست میکنیم، همواره تندرست بمانید و سرشار از زندگی و بخشش آگاهی. خیلی خوش آمدید و من تنها به دوستان اطلاع بدم که برنامه امروز ما درباره نوروز نیست، بلکه درباره جنگ خانمانسوزی است که جهان را، بخشهایی از جهان را فرا گرفته است و اکنون به یمن رسیده است و گویا پس از آن محل اقامتش در ایران خواهد بود، یا اینکه ایران میتواند، ایران که چه از کنم، جمهوری اسلامی بتواند خودش رو از چنگ ترامپ به گونه‌ای خلاص کند. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم، و منم این فرارسیدن سال نو رو به همه تبریک بگم و امید است این سال سالی بشود برای همه ایرانیان که ما از شر این حکومت جهل و خشونت رها بشیم و بتونیم ایران رو دو مرتبه با کمک همدیگه، با یک ملتی که در آزادی و دموکراسی زندگی میکنه، بسازیم و زندگی راحتی رو فراهم بکنیم برای این نسل و همچنین نسل‌های آینده که هستند. اگر دیگران تونستن در بخشی از دنیا، در اروپا و امریکای شمالی یا استرالیا و کانادا، اگر اونها تونستن جوامعی دموکراتیک بسازند که با هم و در کنار هم در صلح و آرامش و عدل و راحتی زندگی بکنند، چرا ما نتوانیم؟ ما می توانیم، ولی می بایستی برای اینکه به اون حد برسیم و نیازی به مهاجرت نداشته باشیم، این حکومت جهل و خشونت، حکومت دینی رو ازش عبور بکنیم و مسئله سکان هدایت جامعه رو به دست نمایندگان واقعی ملت در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم بسازیم. به امید آن روز و ادامه گفتگوها که بتواند کمکی ناچیز بکند به این راه بسیار سختی رو که ما در پیش داریم و به این هدف والایی رو که ما دنبال میکنیم.
بله، درود فراوان به شما. من در یکی از شعرهای قدیمم یک دو بیتی دارم، دو بیتی که نه میشود گفت، دو خط دارم، اونو میخونم بعد میام خدمت شما. و اون این است: مردگان بزک کرده هرچند پیرایه حیات به خود بندند، مردگانی بیش نیستند. از سروده خوشا جهان که نو می شود در کتاب پرواز در طوفان سال 1366. و با این دو خط سروده از یک شعر بلندتر، یک بار دیگر به همیهنان خوبم در هر جای دنیا و همه کسانی که نوروز را پاس می دارند و جشن می گیرند، این پاسداشت و این جشنگیری را شاد باش می گویم با امید شکوفایی در جان و تن درست و آسایش روان، و سالی که برای ما همراه باشد با تحول بنیادین و گذر از هر گونه استبداد سیاسی و دینی، به امید چون این سالی که باید البته با دستای خودمون و نه با دست های بیگانه برپا بشود و فرا برسد. خب جناب دستمالچی گرامی، تا اونجا که من از جوانی یادم هست، این یمن همیشه پرآشوب بوده است. یادم میاد در دوران محمد رضا شاه پهلوی ما دو تا یمن داشتیم، یمن شمالی که کمونیست بود در دست چپ ها بود، یمن جنوبی که در دست راست ها بود و مذهبی ها بود، و اگر اشتباه نکنم یک بخشش با نام زفار یک جنگ سختی هم در اونجا صورت گرفت و نیروهای ارتش ایران رفتن اونجا در این جنگ مشارکت کردند. و به خاطر دارم که دایی من که نظامی بود، ارتشی بود، تعریف میکرد که حوثی ها در یمن شمالی، چون حکومت پهلوی رفته بود که کمونیست ها رو بزن، میگفت در اونجا اینا توی قارها در سوراخ های کوه پنهان شده بودند و هلیکوپترهای ارتش ایران چهارتایی به صورت مربع حرکت میکردند و هر کدوم جلوی اون قار قرار میگرفتن شلیک میکردن و همینطور این پروانه در چرخش بود. اون داستان تمام شد، یمن یک پارچه شد و اکنون دوباره دو پارچه است. یمنی که زیر نظر جمهوری اسلامی است، یمنی است بنیادگرا و مذهبی، و یمنی دیگر که دولت قانونی است اما ضعیف است و همه کشور را در دست ندارد. حال دونالد ترامپ و ارتش آمریکا به خاطر اینکه یمنی ها یکی از بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه هستند و هرگاه که دستشون برسه مداخله میکنن در امر اسرائیل با همسایه هاش مثل غزه و حزب الله شلیک میکنند، اینا هم تصمیم گرفتن که اونها رو بزنن و جنگ رسیده به اونجا و چندان به نظر من تو نخواهد کشید. و پس از اون یا جمهوری اسلامی که دونالد ترامپ بهش 2 ماه فرصت داده که 1 هفتهش گذشته، 2 هفتهش گذشته، تا 5-6 هفته دیگه اگر پاسخ تسلیم شدن در واقع ندهد، ممکن است که جنگ به ایران هم بکشید. تا شما اوضاع رو چگونه میبینید و با ما در میان میگذارید؟ بفرمایید.
ببینید، من اوضاع رو بد میبینم. یعنی ما تا جنگ یک گام بیشتر فاصله نداریم. اما ابتدا در رابطه با یمن، یمن به هر حال چه شمالیش، چه جنوبیش، چه حوثی ها، چه غیره، یک جامعه بسیار مذهبی متعصب عقب افتاده است. شما میبینید که همین الان هم سخنگوهای متفاوتشون، مهم نیست کدومشون، این ور یا اون ور، موقعی که جلو دوربین حاضر میشن صحبت بکنن یه خنجر دارن. یعنی هنوز نمادهای یک جامعه عقب افتاده قبیله‌ای عشیره‌ای رو با خودشون حمل میکنن. و اون زمانم، یعنی در حدود 50 سال پیش که در اونجا کمونیست ها قدرت گرفتن و جنگ شد، این جریان جامعه کمونیستی و سوسیالیستی، اون تصورات برای یمن یک بیشتر جوک بود تا اینکه یک جامعه عادلانه، اون چیزی که در ایدولوژی کمونیسم وجود داشت، چیزی رو که تو اون جامعه وجود نداشت، اندیشه های نوینی بود که اصولا انسان رو به رسمیت بشناسه و اینکه این انسان قائم به ذات خودش باشه و یک تصور مدرنی از مسئله عدالت در ساختار حکومت، در ساختار اجتماعی، در قانونگذاری و غیره داشته باشه و بشه جامعه رو ساخت. همچنان که موقعی که اتحاد جماهیر شوروی یا حزب کمونیست یا چپی های افغانستان کودتا کردند و قدرت رو گرفتن، در جامعه‌ای که شما امروز هم میبینید چگونه است که 90% اصولا بی سواده، با جامعه مدرن اصولا آشنایی نداره، با انسان مدرن آشنایی نداره، نمیتونه. خب طالبان اومده وقت با تمام فشار جهانی که روش هست، این که میگه که آقا زنها دیگه حد اکثر برن تا کلاس پنجم ششم درس بخونن، بیشتر از اون نمیشه، بیشتر از اون دیگه پررو میشن، بیشتر از اون دیگه نمیدونم چی میشن. یعنی ما با جوامع عقب افتاده روبرو هستیم که اینها چه در اون زمان و چه در زمانی که بعداً اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان از جمله حمله کرد برای اینکه در دفاع از کودتای کمونیستی، اونا جنگ دو جبهه جهانی بود، یه طرفش به سرکردگی امریکا بود، یه سرش به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی، و در مجموع در دنیا سه بلوک وجود داشت. بلوکی که توی دوران جنگ سرد زیر حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بودند و این طرف زیر حوزه نفوذ امریکا و یاران بودند، و یه جبهه‌ای که کوشش میکردن کشورهای بیطرف که با اینها تو اون جبهه مشترک نباشند، ولی به دلایل گوناگون ولی گرایش‌های خودشون رو نشون میدادن. الانم آنچه که در یمن میگذره در واقع مسئله خود تغییر و تحولات در درون یمن نیست، بلکه حوثی ها در استراتژی سیاست جمهوری اسلامی ابزاری هستند، بودند، هستند هنوز، در رابطه با مسئله استراتژی جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ با شیطان بزرگ و شیطان کوچیک، و اینکه بتوانند حوزه نفوذ خودشون رو گسترش بدن به عنوان یک حکومت واحد اسلامی جهانی، یا امپراتوری اسلامی شیعه میخوان در سراسر دنیا که حتی ادیان و مذاهب غیره اسلامی رو که شیعه 12 امامی مکتب اصولی ولایت فقیه نیستن پوشش بدن. این در اون رابطه انجام میگیره، همچنان که در رابطه با حماس کردن و یا غیره. اما من پیش از این که به شرایط مشخص این منطقه بپردازم که الان امریکایی‌ها چه گفتن، موضع جمهوری اسلامی چیست و یمن و یا حوثی ها در چه مرحله‌ای قرار دارند و چه خواهد شد، یک توضیح بدم که برای اینکه ما متوجه بشیم چرا از زمانی که جمهوری اسلامی آمده است این ایران همش در حالت یا جنگ و یا خطر جنگ رو سرشه. چرا جمهوری اسلامی رهبرانش چنین میکنند؟ ببینید 2500 سال پیش یکی از فیلسوفان بزرگ یونانی به نام هراکلیت مسئله جنگ رو به عنوان پدر همه چیز تعریف کرد. یعنی برای هراکلیت و برای اون زمان 2500 سال پیش مسئله جنگ پدر حل همه مسائل بود. یعنی اگه یه مشکلی رو میخواستن حل بکنن جنگ میکردن، دشمن رو نابود میکردن، طرف رو نابود میکردن، از نگاه اونا مسئله حل بود. 1500 سال پیش آگوستین مقدس یا آگوستینوس این یکی از روحانیان بزرگ کلیسای کاتولیک بود در روم که بعدن اومد اینو یه کمی محدود کرد، صحبت از جنگ مقدس کرد، یعنی این جنگ رو یه کمی محدودترش کرد، نه اینکه برای هر چیزی پدر حل هر مسئله است بریم جنگ بکنیم. و این ادامه داشت تا اینکه در حدود 100 سال پیش در پیمان معروف به هاگر، در اونجا اومدن صحبت از حقوق انسان در جنگ کردن، یعنی بازم محدودترش کردن که آقا اگر که یک جایی حتی جنگ عادلانه هم انجام میگیره اونطوری که آگوستین میگفت، آگوستین مقدس، اما بالاخره این انسان یک حقوقی داره و باید اونا رو رعایت کرد حتی در جنگ. اما خمینی که اومد گفت جنگ نعمت است، یعنی بر فراز تمام ایده هایی که مال 2500 سال پیش بود، عین خود حکومت اسلامی برگشت به عقب به معیارهای گذشته و جنگ رو نعمت، موقعی که ما میگیم جنگ نعمت است یعنی چی؟ یعنی بریم جنگ بکنیم دیگه. ولی پرسش این استش که نعمت برای چه کسانی است؟ حتما ببینید جنگ ایران و عراق به غیر از اون 2 سال اولش که به ایران حمله شده بود و به درستی مقاومت شد، پیروز شد و عراقی‌ها بیرون انداخته شدن از خاک ایران، بعد حکومتگران 6 سال ادامه دادن به این جنگ برای نعمت، برای اینکه همش به نفع بالایی‌ها بود، برای تحکیم قدرت و برای تصاحب ثروت و غیره، وگرنه برای مردم، برای مردم عادی آیا این نعمت بود؟ نه. 500 هزار تا از جوانان کشور رفتن کشته شدند، عده زیادی زخمی و معلول شدند، میدونید، و همه بچه هاشون رو از دست دادن، خونه زندگیشون داغون شد، خرابی به بار آورد. خب این که برای مردم که نعمت که نبود که، جز بدبختی و فقر و دربدری و آوارگی و از دست دادن عزیزان. برای بالایی‌ها چی بود؟ ثروت، تثبیت قدرت، راندخواری به خاطر خرید و خرید اسلحه و اینا، پورسان گرفتن و غیره. و بعدن هم در بدترین شرایط این ایران رو بردن، جنگ رو ادامه دادن، ادامه دادن، ادامه دادن، تا زمانی که دیگه نمیتونستن ادامه بدن، رفتن جام سر کشیدن و در حالتی که پیش از اون، پس از 2 سال که ایران خرمشهرم آزاد کرده بود، کشورهای خلیج فارس حاضر بودن تمام خساراتو بپردازن، نگرفتن و بعدا رفتن جنگ و ادامه دادن. خسارت از 100 میلیارد به 1000 میلیارد رسید، دهشی هم نتونستن بگیرن. به همین دلیل ما باید این ایدولوژی، این بنیادگرایان اسلامی رو بفهمیم که مسئله کسب قدرت سیاسی، برگشتن به قوانین ارتجاعی، بریدن دست و پا و درآوردن چشم و شلاق زدن و سنگسار کردن، یعنی برگشتن به مناسبات ایلی قبیله 1500 سال، تنها در این زمینه نشد. بیوقی زنها فقط در این نبود، بیوقی ملت تنها نبود، بلکه در رابطه با صلح و جنگ هم برگشتن به 2500 سال پیش. و این سیاست رو هنوز که هنوزه دارن ادامه میدن و این ملت الان چندین دهه است زیر سایه سنگین جنگ، زیر سایه سنگین جنگ یعنی شما تحریما رو بهش اضافه بکنید، وضعی رو که به وجود اومده اضافه بکنید، کشور آب نداره، کشور برق نداره، گاز نداره، تورم هست، دلار و سکه سر به آسمون زدن، یعنی ارزش پول ملی از بین رفته و بیشتر داره میره. اینها همه به نفع کیه؟ به نفع مردم. مردم که میگن آقا ما دیگه پول نداریم بریم آجیل شب عید رو بگیریم بذاریم. به نفع حکومتگراست و ما باید بتوانیم در این سالی که در پیش داریم، ملت ایران باید بتواند از این حکومت ارتجایی عقب مونده بنیادگرا که فقر و بدبختی و جنگ رو همیشه روی سایه ملت ایران نگه داشته عبور بکنیم، تا بتوانیم عین کشورهای متمدن کشور خودمون و جامعه رو بسازیم. من صحبتم رو در این زمین تموم بکنم، صحبت رو بدم به شما، تا اون وقت بپردازیم به مسئله شرایط فعلی.
بله، سپاسگزارم. تصویری که دادی تصویر کاملا درستیه. نخست اینکه در کشورهایی که فقیرترند بنیادگرایی عمیقتر است و گامهاش بلندتر است و خنجرش تیزتر و از این فقر برمیخیزد هر آنچه بنیادگرایی و عقب ماندگی است و از عقب ماندگی چیزی مگر جنگ و ویرانی و جنگ های قبیله‌ای و تروریسم بر نمی خیزد. بنابراین تا کشورهایی به یک آسایش و آرامش و وضعیت اقتصادی پایدار و یک نسب آزادی نسبی دست پیدا نکنند، ریشه های بنیادگرایی سست نمی شود. شما نگاه کنید در کشورهای عربی که نفت دارند، گام به گام اینها از اون حالتی که دیگران بربریت می نامیدندش آمدند به جهان امروز، میشه باشون حرف زد، میشه در جهان باشون معامله کرد و خیلی چیزهای دیگری که شما بهتر از من میدارید. اما در هر کشوری مانند افغانستان، مانند یمن، مانند برخی کشورهای آفریقایی، برخی کشورهای آسیایی، چچن یا هر جای دیگری، فقر بیشتر است و نبود آزادی بیشتر. اینها خود کانونهای آتش هستند و در تمام این کانونها همواره در حال شکست و عقب نشینی و کشته دادن و ویران شدن هستند. با این همه ادامه میدن. این نشان میدهد که گویا بدون بخش فقیر و بنیادگرای جان امور بقیه جان نمیگذره، وگرنه باید برای اینها امکان دموکراسی واقعی فراهم میشد. منتها مردمی که خودشون استعداد ندارن و به گفته شما هنوزم خنجر به کمر میبندند، اینها تا بیان الفبای سواد یاد بگیرن، تا الفبای زندگی یاد بگیرن، تا الفبای غیر دینی ورود به جهان امروز رو فرا بگیرند، بسیاری اتفاقات خواهد افتاد و کشورهایی هستند که از اینها سوء استفاده می کنند. یکی از این کشورها ایران است که با پول دادن به حزب الله، به حماس، به هشت شعبی، به یمن، به بشار اسد و دیگران و دیگران، همه اینا رو به کار گرفته برای همون مطامی که از آغاز خمینی گفته است و شما تکرار کردید: جنگ نعمت است و به راستی برای خمینی و نظامش نعمت بود. هنوزم اگر خامنه ای به فکر جنگ هست، از ترس خیزش مردم و فروکشیدن حکومتش است و میداند که اگر نخستین شلیک به ایران بشود به بهانه اینکه کشور در جنگ است، همه رو خواهد زد، زندانها رو از زندانیان خالی خواهد کرد مثل سال 67 و معترضین رو دستگیر خواهد کرد، سرکوب خواهد کرد، در خارج تروراش رو ادامه میده و بهانش هم اینه که آقا مملکت در خطر است، جنگ آمده به ایران، همه باید برون، از دبستانی و دبیرستانی و کارمند، و اگر نروید معلوم است که مخالف اسلام و ایران هستید. حالا به جمعش کن. از این زاویه من فکر می کنم حتی اگر مکالمه ای و مصالحه ای هم با ایران صورت بگیرد، آن منطقه روی خوش و آسایش نخواهد دید، چرا که ایدئولوژی اسلامی حاکم است و ایدئولوژی اسلامی بر ضدیت با کفار و مرتدها و چیزه از این چیز قبیل که خودشون میگن بنیان شده و اونها ادامه خواهند داد، چون بهانه خوب دینی در دستشونه برای سرکوب و غارت. اینطور نیست؟
چرا؟ به نظر من ببینید، این جهان بنیادگرای اسلامی یک تصورات یک سویه و مطلق گرایانه از تصورات و پندارهای خودش داره. مسئله امریکا که در مبارزات استعماری کشورهای دیگه اصلا شرکت نداشته، اون تمام قاره امریکا خودش مورد تهاجم سیاست های استعمارگرایانه اسپانیا و انگلستان و فرانسه اینا بوده و ایالات متحده امریکا 250 سال سابقه داره، ولی اروپا به افریقا و جای دیگه حمله کرده، سیاست های استعمارگرانه داره. این درسته، توجه میکنید، اما پرسش اینه که آیا مسلمانان به کشورهای دیگه حمله کردن یا نکردن؟ یعنی کشورهای شمال و میانه افریقا رو به اونا حمله کردن؟ آیا مصر اصلا مسلمان بود؟ اصلا زبانش این بود؟ و یا کشورهای دیگه که در اونجا هستن؟ آیا مسلمان ها تا زیر وین اومدن و کشورهای دیگر رو گرفتن یا نگرفتن؟ آیا از اون طرف تا پرتغال و اسپانیا و نصف فرانسه رفتن یا نرفتن؟ از این ور تا زیر چین و تا با شمال هندوستان رفتن یا نرفتن؟ یعنی اگر در اون زمان ها چنین سیاست هایی می شده است که می شده است، مربوط فقط به مسیحیان و اروپایی ها نبوده. بدتر از اون رو مگر مسلمانان جای دیگری که رفتن، مگر موقعی که به ایران حمله کردن با شمشیر نکردند؟ مگر این کشور رو غارت نکردن؟ مگر کشورهای دیگر رو نرفتن حتی فرهنگ و زبانشون رو عوض کردن؟ مگه نکردن؟ خب کردن. در نتیجه شما نمیتونی موقعی که تاریخ رو بررسی میکنی بیای بگی که چه ظلمهایی رو که مثلا اروپا به ما کرد. خب شما ببین چه ظلمهایی رو شما خودتون به دیگران کردید. ملت ایران هنوز هم که هنوزه درگیر این هجوم و سیاست های اسلامگرایان است که اومدن ایران رو گرفتن و به زور میخواستن این کشور رو اسلامی بکنن و بخش های عظیمی از ملت ایران مجبور شد فرار کنه بره شمال هندوستان زندگی بکنه که دینش رو حفظ کنه، فرهنگش رو حفظ کنه و غیره. یعنی این نگاه های یک سویه رو که گویا اولا حق رو ما فقط داریم در دنیا و بعد فقط دیگران هم به ما ظلم کردن. امپراتوری ها در طول تاریخ نگاه بکنید، اومدن و رفتن. رومی ها یک زمانی تمام اروپا و شمال افریقا و خاورمیانه زیر پاشون بود، بعد یونانی ها، بعد اسپانیایی ها، بعد ایرانی ها، همه این امپراتوری ها بودن، بعد در طول تاریخ از بین رفتن. از امپراتوری عظیم روم فقط یه ایتالیا مونده. حالا شما تصور بکنید که ایتالیایی ها بیان بگن که نه، ما باید برگردیم به اون دوران عظمتمون و تمام اروپا رو باید بگیریم و شمال افریقا رو. خب این که جنگ همه با همه میشه. حتی ایرانی ها اگر بیایند چنین حرفایی رو بزنن که ما باید برگردیم به امپراتوری بزرگ ایرانی، یعنی جنگ جهانی، یعنی ایران باید با ترکیه و عراق و کشورهای خلیج فارس و تمام کشورهای قفقاز و ترکمنستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان اینو وارد جنگ شه. یعنی هر کی بیاد این حرف رو بزنه غلطه. پس از جنگ جهانی دوم گفتن آقا برای اینکه وضع اینطوری نشه بیایم یک سازمان ملل متحدی درست بکنیم و قوانین بین المللی بذاریم و مرزهای واقعا موجود رو به رسمیت بشناسیم و دیگه هر کشوری که زورش بیشتر بود به کشور دیگه حمله نکنه. خب الان جمهوری اسلامی ایدش برگشتن به دوران عظیم امپراتوری اسلامیه که البته ربطی به جمهوری اسلامی هم نداره، برای اینکه اون امپراتوری ها اهل سنت بودن و جمهوری اسلامی امامت داره، ولایت فقیه داره، مکتب اصولی داره که اصولا ربطی به اون یکی نداره. ولی آخرین امپراتوری بزرگ اسلامی پس از جنگ جهانی اول به دلیل اتحاد با آلمان و شکست در برابر فرانسه و انگلستان از بین رفت و این قانونمندی جنگ ها بوده در طول تاریخ. آلمان هم که شکست خود تکه پارش کردن، یعنی همه جا موقعی که شکست میخورن خب میرن خسارت میگیرن، محدودش میکنن، سرزمیناشو تیکه پاره میکنن. آلمان هم این کار باش شد و از درون امپراتوری عثمانی چون شکست خورد در برابر انگلستان و فرانسه، ترکیه و اردن و لبنان و سوریه و عربستان اینا بیرون اومد، واحدهای ملی به وجود اومد. حالا شما میخوای این واحدهای ملی رو همه رو از بین ببری؟ خمینی ابتدایی که اومد قدرت رو گرفت گفت ملیگرایی ارتداد است. منظورش از ملیگرایی جنبش ملیگرایی در ایران نبود، اونم بود، ولی وجود واحدهای کشورهای ملی بود برای اینکه اینها نگاه جهانی حکومت واحد اسلامی جهانی در تصورشون بود. با همین نگاه هم اومدن رفتن چیکار کردن؟ جنبش های آزادی بخش اسلامی رو در سراسر دنیا به وجود آوردن و این گروه های نیابتی در منطقه. و خب شما در منطقه با کشورهایی روبرو هستی که اونا هم منافع ملی دارن و شما رفتی از حزب الله گرفته تا حوثی ها و تا نیروهای هشت و شعبی از جمله حوثی ها رو درست کردی و گفتی ما حوزه نفوذمون یک سرش دریای مدیترانه است، یک سرش هم اقیانوس هند و از این طریق شروع کردی مبارزه از درون و بیرون با کشورهای دیگه برای به وجود آوردن این حکومتت و به شیوهی عمل کردی، گفتی آقا من این واحدها رو درست میکنم، این گروه های نیابتی رو، فاطمیون درست میکنم، زینبیون درست میکنم، حسینیون درست میکنم و این کشورها رو از درون و بیرون مرتبا زیر فشار میذارم بدون اینکه خودم مستقیم وارد جنگ بشوم و میتونم با درست کردن موشکای دوربرد و کلاهک اتمی و بمب اتمی اینا به اون اهداف دراز مدت برسم. و شما فکر میکنی تو این دنیا همه بیعقلن نشستن شما این کارا رو میکنی و توجه هم ندارن و شما میتونی موفق بشی و هی هم پوز میدی جنگ نمیشود، گفتگو هم نمیکنیم، هم جنگ شد هم مجبورید الان برید گفتگو بکنید. با چه موضعی؟ با موضع کاملا ضعیف، هیچی تو دستتون برای مذاکره نیست و این شمشیر داموکلس سنگین جنگ و تحریم ها ما میتونی بالا سرتونه. حالا برخلاف جمهوری اسلامی که سیاستش روی این استراتژی بنا شده بود که جنگ مستقیم نمی کنیم، اما اینها از نیروهای نیابتی ما می ترسن، برای اینکه از جمله مثلا ما اسرائیل رو محاصره گازنبوری کردیم و اگر به ما تعرض بکنن به خاطر سیاست هامون، موشکمون، هسته‌ایمون، اینا ما اسرائیل رو شخم خواهیم زد. چه سیاستی پیش اومد؟ بعد از محاسبه اشتباهی رو که عمل کرد که حتی یکی از رهبرانش همین یک ماه پیش گفت اگر ما میدانستیم این حمله هفتم اکتبر ما به اسرائیل موجب چنین وضعیتی در غزه و برای حماس خواهد شد حمله نمی کردیم. ولی خب اینا چیزایی است که شما قبل از انجام کار باید فکرشو بکنی، نه بعد از انجام کار، چون اون موقع تمومه. بعد از اون حمله و شرایطی که برای خطر موجودیت اسرائیل به وجود اومد، اسرائیل و امریکا و نیروهای دیگه سیاستی رو در پیش گرفتن که به جای اینکه حمله بکنن ابتدا به جمهوری اسلامی نیابتیاشو زدن. الان وضعیت جمهوری اسلامی اینه که حماس و غزه رو نداره، لبنان و حزب الله رو در اونجا نداره، اسد و سوریه رو نداره، هشت و شعبی مهار شده برای اینکه خارج از برنامه عمل کنه، تهدید شده عراق که حمله خواهند کرد به عراق. حالا جمهوری اسلامی که همه میدانند حوثی ها در رابطه با جمهوری اسلامی عمل میکنند، آخه این دستگاه های اطلاعاتی آلمان و امریکا و اروپا و انگلیس، امریکایی‌ها مکالمات صدر اعظم آلمان خانم مرکل رو شنود میکردن، مکالمات جمهوری اسلامی با حوثی رو شنود نمیکنن، یعنی اطلاعات رو دارن چی به چیه، درسته؟ حالا این اومده باز تهدید به این معنا از طریق جمهوری اسلامی، سیاست های جمهوری اسلامی، ولی وگرنه حوثی ها کیان چیان؟ اومده تنگه باب المندب رو میخواد ببنده، رفت و آمد کشتی های تجاری رو محدود بکنه، میزنه، حمله میکنه و به اصطلاح میخواد از این طریق فشار بیاره روی امریکا، سیاست های ترامپ، برای اینکه اونا فشار رو از روی جمهوری اسلامی بدن. ولی این بازی عمل نخواهد کرد. الان بارها آقای ترامپ و وزیر دفاع امریکا، پنتاگون، گفته که حمله حوثی ها به در این منطقه اینها سیاست های جمهوری اسلامیه و ترامپ هم گفته آقا این اگر این حوثی ها دو مرتبه حمله بکنن، هر کاری بکنن، هر گلوله‌ای که در بره، این گلوله از طرف جمهوری اسلامی در رفته. ببینید حرف دیگه واضح تر از این نمیشه. و این مهلت دو ماهه ای رو که به جمهوری اسلامی دادن به نظر من مهلتی است که میخواهند سایر نیابتی ها از جمله حوثی ها رو ابتدا کلکش رو بکنن که بعدن که حمله اساسی به جمهوری اسلامی انجام میگیره اگر نرن پای مذاکرات، این نیروهای نیابتی دیگه نتونن کاری بکنن. یعنی امریکا در منطقه همون سیاستی رو میکنه که اسرائیل ابتدا با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کرد، بعد رفت خود جمهوری اسلامی رو زد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بفرمایید.
بله جناب دستمالچی، یک نگاه خیلی گذرا به تاریخ منطقه ایران که امروز جغرافیاش رو میشناسیم در کجا قرار گرفته نشان میده که ما از دوره های پیشا تاریخی و بعد تاریخی مانند تمدن های بابل و آشور همیشه از طرف عراق امروزی در جنگ بودیم، یا ایران به اونجا حمله کرده یا اونا به ایران حمله کرده. در شمال غرب ایران امروزی هم ما با یونان و مقدونیه و اسکندر مقدونی بود دیگه و ترکیه و بعد رفته بالاتر تا ارمنستان، هی جنگ بوده صلح بوده، گاهی ایران موفق بوده گاهی اونا. در شهرهای قفقاز و بعد در شمال شرقی و همینطوری دور تا دور این منطقه صدها جنگ روی داده، میلیون ها آدم از بین رفتن، هنوز هم جنگ ها سر جاشون، هر بار به بهانه ای و هر بار با نامی. یعنی اینو به بینندگان گرامی میگم که بهتر از من اینا رو میدونن، حتی اگر جنگ آمریکا و اسرائیل با کشورهای مخالفشون در منطقه به یک صلح بینجامد، این به معنای این است که یک طرف شکست خورده و تا خودش رو مثل ماری که دو قسمت می شود و باز خودش رو بازسازی میکنه، تا خودش رو بازسازی بکنه دوباره از یک جای دیگر جنگ شروع میشه. بنابراین شاید صدها سال بعد از مرگ من و امثال ما هنوز این جنگ ها با شکل های دیگر، ایدئولوژی های دیگر، فریبکاری های دیگر ادامه پیدا بکنند. قربانیانش فقط مردم هست.
بله.
مردمی که تنها چیزی رو که دوست ندارن جنگ است، دنبال آرامش هست. مردم میخواهند یک سرپناهی داشته باشند، نانی برای خوردن داشته باشند، ازدواج بکنند، بچه دار بشن، بچه هاشون رو بزرگ بکنند، به طبیعت برسن، نزدیک بشن به طبیعت، آزاد باشند که بیاندیشند و بگویند و اندیشه هاشون رو شکل برونی بدهند، آزاد باشند که انتخاب کنند حکومت هاشون رو، و یک چیزایی که واقعا حد اقلی است، واقعا حد اقلی است. اما هیچگاه به اینها این چیزای حد اقلی داده نمی شود. شما در جریان هستید که یکی از دلایل فضا رفتن و رفتن به مریخ و کرات دیگر، بارها ما شنیدیم، برای امکان انتقال بخشی از الیت جامعه است به اونجا که برن زندگی بکنن، و اگر بروند یعنی نهادهای ریاست جمهوری آمریکا شعبه اصلیش اونجا باشه، بعد از طریق اینترنت و لیزر و نور فرماندهی بکنن. خب همه اینا میرن اونجا، کره زمین که براشون اهمیت نداره، میتونن کلا سطحش رو از بین ببرن و بعد اگر لازم شد از خود این کره، چون آبی داره بود، کوهی داره بود، چوچه‌های دیگر، به عنوان یک پایگاه نظامی علیه کرات دیگر استفاده بود. این فرضیه شاید الان خنددار به نظر بیاد، ولی من فکر میکنم جهان به این سو حرکت میکند، همانطوری که اکنون تمام کشورها حتی تا موبایل شخصی من تو خونه خودم از طریق این امکانات فضا داره کنترل میشه. همین ناویگیشنی که شما دارید، جی پی اسی که به شما میده، تمام کوچه ها و خانه ها و خیابون ها رو به شما معرفی میکنه، در دسترس همگان هست، یعنی اینکه دیگه خیلی عادی شده. همه اینا نشون میده که این جهان رو یک عده کنترل خواهند کرد، از آن خودشون خواهند کرد، و ملت های مزاحم از نظر اونها مزاحم، چون ملت های هستن همیشه دیکتاتورزا هستن، دیکتاتوریشون رو از بین میبری ولی دوباره دیکتاتوری تازه درست میکنه. اینها رو به احتمال زیاد محو میکنن و جهان میرود به سوی اینکه اصلا ما نمیتونیم اکنون تصورش رو بکنیم. اما ما در جهان امروز زندگی میکنیم، با جهان امروز داریم پیش میریم و باید مراقب کشورمون باشیم، بیان که بخوایم بجنگیم کشور دیگر رو فتح کنیم. باید مراقب ساختار سیاسی خودمون باشیم که یک ساختار سیاسی ضد استبدادی یا غیر استبدادی داشته باشیم. چه شکلی خواهد داشت؟ ملایی یا غیر ملایی اصلا فرق نمیکنه. ساختار غیر استبدادی سیاست. ما باید به فکر این باشیم. ما باید به این فکر باشیم که هزینه هایی که جمهوری اسلامی برای جنگ می کند اگر برای مردم ایران می کرد یا بکند، مردم ایران پشتش می ایستند، یا این حکومت هم بر هر حکومت دیگری پشت حکومتشون می ایستند و امکان سقوطشون وجود نخواهد داشت. و ترس از این که اگر پشت ما خالی شود مردم قیام میکنند و حکومت ما رو از ما میگیرند و ما رو از تیر چراغ برقها آویزون میکنند از بین خواهد رفت. خب شما وقتی ستم میکنید، زور میگی، میگیری، میزنی، میکشی، مردم هم منتظر اون روز هستن و حقشون هم از دفاع از خود. هر حال من سخن پایانی شما رو بشنوم و امیدوار باشیم که هر سال یک گامی به سوی صلح و آشتی باشه، لااقل برای یک بازه 50 ساله و 100 ساله تا مردم با کمی به خودشون بیان زندگیشون رو آباد کنن. بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم حرفا نسبت به جمهوری اسلامی زده شده. اینکه ترامپ میاد میگه که هر کاری رو که حوثی ها میکنن جمهوری اسلامی پشتشه، این که پنتاگون میاد میگه که ایران بایستی دست از حمایت حوثی ها ورداره، این که وزیر دفاع امریکا میگه ما به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که دست آقای خامنه ای روی ماشه بمب هسته‌ای باشه، این که بیانیه گروه هفت کشور صنعتی مهم دنیا میگه جمهوری اسلامی منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. ببینید دیگه چقدر حرف بزنن در مورد این جریان. اینکه جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای درست بکنه نخواهیم داد، اینکه موشک‌های دوربردی که کلاهک اتمی حمل بکنه نخواهیم داد، برای اینکه موجودیتشون در خطر. آخه شما تصور بکنید جمهوری اسلامی موشک بالستیک دوربرد داشته باشه، کلاهک هسته‌ای هم حمل بکنه، برلین و پاریس و لندن در خطره، مسکو در خطره. برای همین روسا و چینی ها هم با این سیاست مخالفن. دیگران هم که گفتن از ترکیه و عربستان و مصر و همین گفتن جمهوری اسلامی بمب اتمی داشته باشه، ما هم میریم درست میکنیم. خب این که وضع منطقه نمیشه، به نفع ملت ایران هم نیست که وارد یک نبرد مثلا اتمی با عربستان یا غیره بشه. ببینید وضع ایران هم اینطوریه که ما اگر واقع بینانه و دور از تعصبات نگاه بکنیم، ایران همیشه از طرف همسایه شمالیش مورد تعرض قرار گرفته. ایران همیشه از طرف همسایه های اسلامیش مورد تعرض قرار گرفته، حالا یا عثمانیان بودن، امپراتوری عثمانی بوده، یا اینکه عراق صدام حسین بوده و غیره. ایران از طرف افغانستان و طالبان مورد تهدیده. این در عقل سالم با توجه به موقعیت حساس ایران به شما میگه یاران شما، یاران استراتژیک شما اروپا و امریکا و اسرائیله، یعنی درست اون کشورهایی که ما الان کردیم دشمن خودمون. شما امریکا با شما رقابتی نداره، چه رقابتی بکنه با شما؟ اروپا با شما رقابتی نداره، اسرائیل با شما نه همسایگی داره نه رقابتی داره. رقیب اصلی شما عربستان سعودیه که میگه رهبری اسلام با منه، شما هم میگید با منه. خب شما درست سیاست استراتژیکی رو انتخاب کردی داری عمل میکنی که 100% به ضرر ایرانه و به نفع دشمنات. همسایه های ایران از ترکیه گرفته تا عراق تا طالبان تا غیره خوشحال خواهند شد که ایران رو ضعیف بزنن، ضعیف بکنن. تمام اروپا، آلمانی که مقام سوم صنعتی و اقتصادی رو در دنیا داره، این دوران جنگ سرد و خطری رو که روسا هزار هزاران تانک در مرز آلمان داشتن در دوران جنگ سرد و آلمان ها ترس داشتن که از امروز به فردا روسا اتحاد جماهیر شوروی بیاد تو، پیمان ورشو بیاد تو، تمام این 27 کشور اروپای غربی رو یک پیمانه نظامی آتلانتیک که امریکا در رأسش بود و اتحاد جماهیر شوروی از ترس یک نیروی اتمی گنده تجاوز نمیکرد. ایران هم در سیاست های استراتژیکش باید ببینه که دوستان استراتژیکش کیا هستن. امریکاست، اروپاست، اسرائیل. درست رفته عکس جریان عمل میکنه. و خب کشور آخه شما به حوثی ها رو بذارید برای دوستی گرفتن در مقایسه با کشورهای اروپایی و یا امریکا، خب این کشور قویه، صنعتیه، قدرت مالی اقتصادی داره، هم میتونه تکنولوژیش بیاد مشکلات تولید گاز و نفتی رو که دم و دستگاهش قدیمی شدن حل بکنه. کسی دیگه نمیتونه حل کنه. شما هم که خود نمیتونی حل کنی، اگه میتونستی که میکردی. و کشور نیازمند سرمایه های عظیم تا کار ایجاد بکنه. دولت ایران که پول نداره برای سرمایه گذاری ایجاد کار بکنه. بخش خصوصی ایران که فرار کرده رفته از دست سیاست های شما. همه کارهای اشتباه. به همین دلیل کشور به اینجا به این وضع نشسته و شمشیر داموکلس سایه سنگین جنگی سنگین بالا سر ایرانه که امید است نشود و اینها یه طوری سر عقل بیایند و بالاخره سکان اداره کشور رو به دست نمایندگان واقعی منتخب ملت در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک و سالم بدهند. مرسی.
سپاسگزارم جناب پرویز دستمالچی. این نخستین تولید برنامه ما در سال تازه خورشیدی است و خوشقدم باشید و سپاس فراوان از شما. به امید پیگیری برنامه هایی که هر هفته در خدمت شما داریم.
با سپاس از شما.
زنده باشید و بدرود.